خیر مقدم. از اینکه شما گفتیم قطعا منم خواهم گفت خدمت جناب آقای نکونام بزرگوار و آقای عبیدی هم که از
آقای عبیدی هر بتو باشون خداحافظی
کنیم. بله جدا شد.
بله جدا شد. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دژبود عزیز.
سلامت باشید آقای
نکونام
و خدا قوت بزرگوار. همچنین
آقای دژبود، ما خب امشب در مورد در واقع جشنواره های گردشگری صحبت میکنیم. آن چیزی که توی فراز اول، نمیدونم شما فراز اول برنامه رو شنیدید؟
به سختی صدای رادیو قطع و وصل میشد، ولی خب بله تقریبا شد.
خب بسیار عالی، پس در جریان بحث های ما قرار گرفتین.
بله بله.
و میخوایم حالا در واقع صحبت شما رو هم بشنویم در این خصوص. منتها قبلش من سلام بکنم و شب بخیر بگم به آقای محمد جهانشاهی عزیز، دبیر کل محترم کمیته ملی طبیعتگردی کشور. آقای جهانشاهی شب عالی هم بخیر باشه قربان.
سلام جناب شریفی عزیز، شب بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، همچنین میهمان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز آقای محمد جهانشاهی هم به ما پیوستند. آقای دژبود صحبت شما رو بشنویم در خصوص جشنواره ها.
خواهش میکنم آقای شریفی عزیز، من فکر کنم یه تعریف کلی اول داشته باشیم. من فکر کنم فقط رویکرد نباید فقط جشنواره باشه، اما بحثمون اصلا ایونت یا رویداد باشه. خب اخیراً کشور ما با یک سمت و سوی داره جلو میره، ولی حالا نه اونجوری که باید و شاید. ببینید تعریف از جشنواره یا نمایشگاه یا همون ایونت و رویداد میتونه در قالب همایش، کنفرانس، همون جشنواره ها، در واقع جشنواره های فرهنگی که در فاصله های زمانی معینی برگزار میشه و در سطح های محلی، استانی، منطقه ملی و حتی فراملی، بین المللی برگزار میشه. اولین موضوع که ما توی برنامه جشنواره ها یا نمایشگاه هامون داریم این که برنامه متقنی نداریم. البته خدا رو شکر اینو میتونم بگم که با پیگیری های جناب آقای شالبافیان، دکتر فاطمی، آقای جانشای عزیزم که روی خط برنامه هستن و سایر دوستان در اداره کل گردشگری داخلی، برنامه رویدادهای گردشگری داره تدوین میشه.
آقای آقای نیکونام اینجا میگن که چالش همیشگی ما همین نکته ای که آقای دژبود گفتن.
بله، اما این تدوین شدن کافی نیست، یعنی واقعا برای هر رویداد هر سال باید برنامه بدم. ببین الان من بازم میگم تاریخ معین نداره. ببینید بزرگترین موزل ما اینه، به عنوان مثال هر سال نمایشگاه اسپانیا یه تاریخ، نمایشگاه تبریز یه تاریخ، نمایشگاه شیراز به عنوان مثال سال گذشته آذر ماه برگزار شده، امسال میخواد در دی ماه برگزار بشه، یک مونده به نمایشگاه تهران. یا حالا مسیرهای اینجوری، این غلطه. این در واقع چون برنامه مدونی ما تو می‌ذاریم، همین نمایشگاه تهران، همین نمایشگاه تهران سال گذشته اگر اشتباه نکنم آقای جانشاهی 18 بهمن بود، درسته؟ امسال اومده 23 بهمن. خب اگر ما یک برنامه، یا حالا سالیان قبل یه فکر می‌کنم دو سال پیشم تو اسفند ما برگزار شد، اول بزرگترین معضل ما اینه که تاریخ مشخص نداریم،
یعنی تقویمی نداریم براش.
تقویمی ببینید، برنامه رو می‌خوایم اجرا کنیم، ولی در واقع اون تقویم، البته یه موضوعی که ما داریم بحث مناسبت‌های مذهبی هم هست، یعنی به خاطر مناسبت‌های مذهبی مجبوریم بعضی از در واقع نمایشگاه‌ها یا جشنواره‌ها رو جابجا کنیم، به عنوان مثال ایام محرم، ایام رمضان و سایر مناسبت‌های مذهبی داریم. خب به خاطر احترام به این مناسک هم باید اینها رو انجام بدیم، اما در کل ما برنامه مدونی نداریم. این برنامه مدون نیم، حالا بخشش به خاطر مناسبت هاست، اما این برنامه ها دقیق باشه شاید بهره برداری بهتری میتونیم ازش داشته باشیم. فقط مبحث ما مبحث فرهنگی نباید باشه، بحثمون بحث اقتصادی و درآمدزایی هم باید باشه. باز اینو میگم، بزرگترین موزل ما اینه که از این موضوعات درآمدزایی نداریم. خیلی ساده بگم، هفته پیش برنامه گردشگری عشایر در شیراز برگزار شد، میزه گردشگری عشایر اداره کل میراثن، خیلی هم زحمت کشتن برگزار کردن، آقای دکتر شالبافیان رفتن بازدید کردن، اما معاون گردشگری استان تو جلسه همین دیروز صبح اگه اشتباه نکنم بودیم ما اونجا، من دیروز ستاد برگزار نمایشگاه شیراز بودم، الان امروز از تهران هستم، رفته بودم برای موضوع. خود معاون گردشگری استان میگفت که خب خوابگاهو دادیم به دوستان، هزینه رفت و برگشت وسایلشون که آوردن دادیم، صبحونه و نهار و شام هم دادیم، که حالا یک نمایشگاه میخواد برگزار بشه. خب این غلطه. نمایشگاه باید در واقع توسط بخش خصوصی، با برنامه‌ریزی بخش خصوصی، با رویکرد درآمدزایی بخش خصوصی، و اینکه هزینه بکنن، یعنی که هم هزینه بکنن هم درآمد داشته باشه. خب این نیست، رویکرد نگاه دولتیه. اگر بخش خصوصی هم میخواد اجرا کنه باید با در واقع ملاحظات دولتی انجام بده. خب خود من دولتی بودم، الان بخش خصوصی هم و کاملا موضوعات همکارانم در حوزه دولتی رعایت میکنم، ولی باید بریم به اون سمت، باید بریم به اون سمت که واقعا نمایشگاه‌ها به صورت خصوصی و 100% درآمدزا، جشنواره‌ها به صورت خصوصی و 100% درآمدزا اجرا بشه. و باز هم با صحبت‌های آقای عبیرای نکنم و موافقم، بیشتر برنامه ما یک روزه، این نباید باشه. استاندارد نمایشگاه‌ها یا جشنواره‌ها در دنیا 3 تا 5 روزه. حالا خوشبختانه نمایشگاه‌های ما غالبا مثل نمایشگاه تهران، اصفهان، شیراز، تبریز اینا 4 روزه انجام میشه، به اون استاندارد 3 تا 5 روز رعایت میشه. اما بحث جشنواره که یه روز باشه و فرماندار و حالا استاندار و مقامات محلی بیان و حالا بحث احشه و در واقع حالا از اون مراسم چند تا عکس بگیرن دارن، نه این نه در واقع توفیر برای بخش خصوصی داره، نه درآمدزایی داره، نه اصلا اون محصول یا حالا اون در واقع رویداد یا ایونت معرفی میشه. ما فکر میکنم در یکی دو سال گذشته خود با فدراسیون گردشگری خارجی حدود 200 تا رویداد گردشگری داخلی و 6 تا رویداد گردشگری خارجی داشتیم. خوشبختانه تو رویداد گردشگری داخلی خارجیمون، چون ما به عنوان مثال جشنواره فرهنگ گردشگری خوراک ایران و ارمنستان رو رفتیم شرکت کردیم و هر دوبارم دستاورد خود برام داد، چون یک تاریخ معین بود، یک برنامه معین بود و سال بعد با برنامه‌ریزی دقیق‌تر شرکت کردیم. پس به نظر من رویکردها باید به سمت علاوه بر رویکرد فرهنگی و رعایت تمام در واقع مناسبت‌های دینی و احترام به همه اونها، باید رویکرد اقتصادی و درآمدزایی هم باشه تا بخش خصوصی بتونه استقبال کنه. الان بخش خصوصی ما واقعا استقبال نمی‌کنه، یعنی بخش خصوصی ما به احترام بخش دولتی میاد. حالا درست بخشی از بعضی از شرکت‌های خصوصی ما خب تو همون کرونا هم اون ایام کرونا موفق بودن، اما غالبا استقبال خاصی نمی‌کنن و با برنامه‌ریزی که توسط دولتی ها میشه تو این جشنواره‌ها یا نمایشگاه‌ها شرکت می‌کنن.
آقای جانشایی،
بله هستم خدمت شما.
صحبت شما رو بشنویم قربان.
باشه، من چون متوجه فقط جناب آقای دژبود وای می‌کنم تو برنامه تشریف.
بله قربان.
خب من مجددا سلام می‌کنم. موضوع رو که حالا بحث رویدادها هست در کل، خب قاعدتاً نمیدونم آنه دوستان در صحبتشون اشاره کردن، منتها منم مثلا خودم یه اشاره کنم. الان در گردشگری دنیا کشورهایی که مسیر توسعه این صنعت رو در پیش گرفتن، سهم قابل توجهی از برنامه‌ریزیشون در بحث بازاریابی معطوف به تعریف هم رویدادها هست. سازمان جهانی جهانگردی هم یه سهم حداقل 10% رو برای رویدادها در گردشگری دیده. اثرات این بخش از صنعت گردشگری هم تو خیلی از مقاصد مشخص است و اصلا در کل بخشی از برنامه مدیریت مقصد بخش بازاریابیش تمرکزش بخشش روی همین بحث رویدادها هست. خب اثراتش هم تو همین یک دهه گذشته ما پیرامون کشور خودمون حداقل دیدیم، یا در بعد از کرونا شاید به شکل خیلی جدی تر. ما اکسپوی دبی که فکر می‌کنم یکی از موفق‌ترین رویدادهای این سال‌های اخیر بوده، خب اثراتش رو میتونیم بهش اشاره کنیم، یا جام جهانی قطر. این به هر حال یک اثرگذاریه، میتونیم بگیم این بخش مهم هست بر حوزه‌های مختلف توسعه در یک کشور، حالا بحث اجتماعی فرهنگی و حالا ما نگاه گردشگری بهش نگاه میکنیم، شاید اصلی ترین بخشش رو بخش اقتصادی ببینیم. قاعدتا همونجوری که جناب دژبود هم اشاره کردن، اون رویدادی که بتونه اثر بذاره بر شاخصه‌های از گردشگری، مخصوصا شاخص اقامت، این بحث از رسوب اقتصادی داره و اون توقعی رو که ما داریم برای تحریک تقاضای سفر برای یک مقصد میتونه در پی داشته باشه. خب ما توی این زمینه شاید نقصایی داریم و قبل بوده و همچنان شاید وجود داشته باشه. منتها یه تجربه ای رو ما داریم توی معاونت گردشگری کشور میبینیم، این که رویدادها مثل آثار حوزه میراث فرهنگی مالا ملموس و ناملموس الان تو یک پروسه ثبت ملی دارن قرار میگیرن. یک دستورالعمل براش تعریف شده و رویدادها در سطوح مختلف محلی، استانی، ملی، حالا منطقه ملی و بین‌المللی بر اساس یک سری شرایط که یک سری تضامین هست برای برگزاریشون به صورت مرتب و با کیفیت، این بعد از اینکه پروسه رو طی کردن و فرایند کامل طی شد، یک گواهی ثبت به این رویدادها داده میشه، در تقویم رویدادهای کشور ثبت میشن و این میتونه یک، حالا بتونیم با عنوان یک گام و یک حرکت مثبت میتونیم بهش بکنیم. حالا اون اشکالاتی که آقای دژبود اشاره کردن شاید بخشش با این تجربه کردن در کشور داده رقم میخوره، تقریبا حدود 4-5 ماه هست و در استان هم فعالیت خوبی داره. این استان زیادی ثبت نام کردن، منتها بعضی از استان اومدن رویدادهاشون ثبت کردن و این میتونه به هر صورت یه گام باشه برای اینکه ما اثرات این بخش از فعالیت حوزه بازاریابی و تبلیغات رو در صنعت گردشگری کشورمون ببینیم. همین الان هم رویدادهایی که به گردشگری مرتبط میشن در کشور فکر کنم حدود 1600-700 تا در سال هستن، حالا در سطوح مختلف، منتها اگر به دنبال اثرگذاریشون باشیم قاعدتا نیاز به تعریف و تدوین یک سری استانداردها داره که ما اون توقعی رو که از یک رویداد داریم، حالا چه رویدادی که مرتبط به گردشگری هست و چه رویدادهایی که مرتبط نمیشه ولی اثرگذاره، همین شهر تهران رو شما یه ملاحظه بفرمایید، ما فقط در دو سایت نمایشگاهی بین‌المللی و شهر آفتاب کنم در سال حداقل 200 تا رویداد برگزار میشه. الان اثرات این رویدادها رو ما بر فقط اقامت شهر تهران میخوایم در نظر بگیریم و فکر کنیم این رویدادها برگزار نشن در این شهر دقیقا چه اثراتی رو میتونه بذاره که کاملا قطعا ملموس خواهد بود و این اهمیتی هستش که بحث رویداد در توسعه صنعت گردشگری داره و حالا امیدواریم که ما هم در کشور موفق بشیم سهم بیشتری رو به اثرات این بخش در توسعه صنعت گردشگریمون بدیم. حالا یک سوالی هستش من
دارم نیکنم صحبت آقای دژبود و آقای جانشایی رو شنیدیم. بله. سلام عرض میکنم خدمت جناب جانشایی، وقتتون بخیر باشه. استفاده کردیم یکی از پیشنهاداتی که شاید بتونه کمک کنه، یعنی این چالشی که در حقیقت اگر از اول برنامه بررسی کنیم می‌بینیم در حقیقت مشکل عمده تشکل‌ها و بخش خصوصی بود، همین بحث برنامه مدونی نبود در حوزه گردشگری و بازاریابی. پیشنهاد اینه که یک کمیته تخصصی بازاریابی، تبلیغات و گسترش صنعت گردشگری با محوریت وزارت گردشگری تشکیل بشه، وزارت خارجه قسمت سلامتش به وزارت بهداشت اضافه بشه، سازمان توسعه تجارت اضافه بشه، مجموع دستگاه متولی به موضوع مربوط به خودشون اضافه بشن، تو اونجا بیاد در حقیقت پیشنهادات بخش خصوصی تشکلاشون شنیده بشه و نه اینکه باز دولتی ها بشینن دور هم دیگه چیزی رو تصویب کنن و بدن بیاد بیرون، دور هم دیگه بشینن بخش خصوصی رو نظراتشون بشنون، پیشنهاداتی که در حوزه‌های مختلف در بحث بسته بازاریابی، حالا رویدادها یا همایشا یا در حقیقت فرنده که شما عرض کردین، همه توی قالب قرار میگیره. اینا رو برای تصویب به هیئت دولت یا به مجلس بعد ارجاع بدن تا بتونین در آینده تقویم درستی داشته باشین، سلیقه‌ای نباشه. همونطور که من قبلا هم اشاره کردم بهتون، بنا به سلیقه یک مدیر داخلی ممکنه در یک شهر استان چندین سالی همایش برگزار بشه، بخواد برند بشه، مجدد با مدیر بعدی اگر اعتقادی به موضوع نداره حذفش میکنه. یا در شهرهای مذهبی ما گاهن، بازم اشاره کردم، به واسطه نظارت در حقیقت حوزه معاونت زیارت استان، مخصوصا در استان مذهبیمون، میبینیم که خیلی از چالش‌های مختلف رو داریم. یعنی شما الان یکی از در حقیقت وظایف حداقل ابتدایی شهرداری ها مثلا داشت ایجاد نصب در حقیقت تابلوهای راهنمای چند زبانه، بلخص باز عربی و انگلیسی هستش، برای شهرهایی که گردشگر یا زائر خارجی دارن پذیرش میکنن. اما باز ما چند روز پیش داریم میبینیم که در یکی از شهرها، حالا باز ریستر تو شهر مشهد من دیدم یکی از درقیق سازمان های نظارتی حوزه شهریمون به هتل دار اشاره کرده بود که باید تابلوهای انگلیسیتون رو ویرایش کنین، حذف کنین کلمات انگلیسی رو. خب اینا چالشه، یعنی اگه بخواد بره تو اون کمیته بررسی بشه، مصوبه مجلس گرفته بشه، مصوبه هیئت وزیران گرفته بشه، دیگه یک مدیر استانی یا یک مدیر میانی در سطح محلی نمیاد تمام ساختار رو به هم بریزه، هزینه ایجاد کنه برای بخش خصوصی. شما یه تابلو عوض کردن هم برای بخش خصوصی هزینه داره و هم از اون طرف اون زائر، اون گردشگر، هر چی اسمشو بذارین، وقتی داره میاد توی کشور سرگردون میشه. این حداقلش اینه که شما یه تابلو راهنما داشته باشی، ولی ما میبینیم سلیقه عمل میکنن. این موارد همه باید بره تو اون کمیته مسبب بشه، به صورت ملی ابلاغ بشه، قانون بشه که عین مصوبات دیگه در حقیقت اعتراضی یا ثبت بشه.
من حالا خیلی موافق ایجاد مثلا این کمیته نیستم، به این خاطر که ما داریم فقط ساختار رو ساختار اضافه میکنیم. ببین از اون چابکی فاصله میگیریم. از یه بابتی هم حرف شما درسته، میگین که باید یک مرجع تصمیم گیر مشخص و واحد وجود داشته باشد که در مورد این موارد بتواند تصمیم بگیرد و تصمیمش اونقدری صاحب باشد که همون شکلی که مثلا در مازندران اجرا میشه، در خراسان اجرا بشه، در خوزستان اجرا بشه. این حرف درستیه، ولی خب این ایجاد ساختارهای پی در پی حجم کار رو زیاد نمیکنه، فربه نمیکنه ما رو دوباره تو حوزه گردشگری.
از اون طرف پیشنهاد جایگزینتون چیه؟ وقتی که مثلا میگم وزارت گردشگری قدرتی نداره که به وزارت کشور یا شهرداری یا بگه تابلو دو زبانه
ارزان، من میگم اون شورای
همین، اینم دقیقا همون پیشنهاد بنده است. این شورای باز میگه کمیته برو تشکیل بده، کمیته تخصصی. ما مثال اگر قرار تو موضوع گردشگری سلامت وارد بشیم، نیاز داره که وزارت بهداشت رو تو جلسات داشته باشیم، ولی اگر برای بومگردی میخوایم باشیم وزارت بهداشت لازم نیست. پس کمیته تخصصی باید تشکیل بشه که به موضوع به موضوع دستگاه متولی رو مثل وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، واحدهای مختلف رو دعوت کنه بیا تو اونجا مصوبات ازشون امضا بگیره، اونو بر اساس اون امضایی که هستش بفرسته بره بالا دست به مجلس، تو کمیسیونای مختلف مجلس یا فراکسیون گردشگری مجلس. اونجا آقای دشتی جا در اینجا ازشون تشکر کنیم، انسان بسیار فعالی هستن تو این حوزه، میتونن کمک میکنن بره قانون بشه، یا بیاد تو مصوبات هیئت وزیران طرف در قد جناب آقای زرقامی بره اونجا پیشنهاد بشه و مصوبه هیئت وزیران بشه. اگر ما قانون بالا دستی نشته باشیم، همونطور که قبلا هم اشاره کردم بهتون، در شهرهای مختلف و استانهای مختلف قوانین به شکل متفاوتی اجرا میشه. این میشه که گردشگر ما سرگردان میشه، این میشه که بخش خصوصی ما سرگردانه، نمیدونیم توی اون حوزه باید چه کاری بکنه، این حوزه یا تبلیغاتشو به زبان انگلیسی داشته باشه یا نداشته باشه. در حوزه گردشگری سلامت از الزامات وزارت بهداشت اینه که به بیمارستاناش میگه، اون یکی از بندهای 80 خورده در حقیقت بند داره برای مجوز IPD، اینه که میگه باید تابلوهای سه زبانه عربی، انگلیسی، فارسی رو داشته باشید تو تمام مرکز درمانی. به شرکت خصوصی هم پیشنهاد میکنه که حتما بروشورها و سایتتون حتما چند زبانه باشه، ولی باز در سطح شهر میبینیم میگن آقا باید این تابلوها رو مثلا در شهر مثل مشهد باید ویرایشش کنیم.
شهرداری گفتین این چنین چیزی
میخواسته؟ چیزی که حالا دیگه اسم باز بیاریم فردا مدعی میشن که چرا یه همچین مطلبی اشاره کردی، موردی بود که جامعه هتلداران اومده بودن و این موضوع رو نقد داشتن که یک اخطار یا ابلاغی براشون اومده که باید این اتفاق بیفته زودتر. منظورم این اتفاق وقتی میفته در سطح ملی نیستش، ما جایگزین چی داریم؟ مجبوریم کمیته‌ای تشکیل بدیم، دستگاه‌های متولی به موضوع مربوطه رو بیاریم تو اونجا ازشون امضا بگیریم، مصوبه‌شو بدیم، مقام بالادستی تصویب کنه که فردا باز عملاً دو روز دیگه اگه یه استانش یک زیر مجموعه‌شون یک کاری کردن، نگه آقا اون استان من بوده، حالا خودش اجرا کرده، براش بی تفاوت باشه، بالادستش قانونش کرده، مصوبهش کرده و مجبور اجراش کنه. بعد اونجا اگر یک شهردار یا یک استاندار یا یک مجموعه در حقیقت زیر مجموعه وزارتخونه یا مثل وزارت کشوری که مثال زدیم اینجا همکاری نکرد یا خلافون اجرا کرد، میشه خلاف قانون، خودش جرم حساب میشه. ولی الان چون هیچ مصوبه‌ای نداریم، شما میگین خوب نیست
کمیته رو کمیته، ولی بنده میگم باید کمیته ها باشه، تخصصی باشه، نه اینکه کمیته های فرمایشی باشه، کمیته باشه که بخش خصوصی بیاد اونجا بشینه نظراتشو بگه و نظر بخش خصوصی غالب باشه، نه اینکه باز دولتی ها بشینه با هم چایشون رو بخورن، عکسشون رو بگیرن، مصاحبه رو بمیسن و برن بیرون، بعد هر کسی برای خودش اون قسمتی که به دردش میخوره به نفعشه داره اجراش میکنه. اینجور کمیته رو بنده هم مخالفم، اما کمیته که بره تصویب بشه، بره پیشنهاد بشه برای فراکسیون‌های مختلف مجلس، بیاد بره تو حوزه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس اونجا بررسی بشه پیشنهاداتش و تهش منجر به این بشه که قانون بشه یا مصوبه هیئت وزیران بشه، به نظر من خیلی عالی و کاربردیه و شاید کلی از این چالش‌های چندین سال گذشته ما رو حل کنه.
آقای دژبود، دیدگاه شما رو در مورد چنین کمیته‌ای بشنویم.
نکنم، ما تقریبا الان این کمیته رو داریم، ولی خب حالا باز بیشتر دوستانی که اون کمیته هستن دولتی هستن، از
بله.
بخش خصوصی هم استفاده شده،
موردیه
بله. اما یه اتفاقی که خیلی خوبی که افتاده از دوستان جانشایی فهمدن، منم اول عرایزم گفتم، همون کمیته ثبت رویدادها. ببینید، برای اولین بار تو چند ماه گذشته بحث کمیته ثبت رویدادها در واقع با حالا حضور چند نفر از دوستان بخش خصوصی و خود معاون گردشگری دادوای دکتر شالبافیان، آقای دکتر فاطمی و دوستان اداره کل گردشگری داخلی تشکیل شده و راه اندازی شده. به عنوان مثال من یه مثال میارم، مثلا رویداد حلوای مسقطی لاری ثبت شد، البته ثبت منطقه‌ای شد و هر سال قرار در دهم اسفند ماه این رویداد در واقع حالا به صورت هفتگی، ولی روز اما روز ده اسفند، اما در واقع بحث حلوای مسقطی لاری قرار جشنواره براش گرفته بود، سال گذشته در ایام نوروز بود، هفت روز جشنواره داشتن، چقدر استقبال شد، از استانهای مختلف رفتن، این اومد به سمت ثبت شدن، ثبت شد با ارائه مستندات و الان برنامه‌ریزی خاصی دارن به حضور فرماندار، شهردار، شورای شهر و اینا، و اینها در واقع نتیجه تلاش های همون کمیته ثبت رویدادهای معاونت گردشگری است. اما از یک دیدگاه دیگه که بخوام نگاه کنم، ولی اصلا من بس این کمیته رو بذاریم کنار، من باز هم میرم به سمت آقای شریفی عزیز، بحث درآمدزا بودن رویدادها، جشنواره‌ها و نمایشگاه، اگر اینها درآمدزا نباشه و فقط هزینه بر باشه، اصلا چه اتفاقی افتاد؟ اصلا برای چه اجرا میشه؟ من الان آقای دانشایی فرمودن به خاطر نمایشگاه‌های مختلفی که ما در تهران داریم، خب تعداد زیادی از هتل‌های ما به خصوص هتل‌هایی که نزدیک نمایشگاه بین‌المللی هستن معمولاً در صدر اشغال بالا دارن و واقعاً در صدر اشغالشون فقط به خاطر این نمایشگاه، خب خودش باعث یک رونق اقتصادی میشه. شما ببینید، ما حتی تقویم تاریخ بعضی از نمایشگاه‌ها یا جشنواره هامون که استان‌های مختلف ارائه میدن کاملاً اشتباه. ببینید، نمایشگاه برلین یا پیتر، الان نمیدونم مثلا آقای مکنام نمیدونم برلین 48مین چندمین نمایشگاه داره اجرا میشه، حالا این تاریخشو دقیقاً نمیدونم. آقای شریفی، هر سال در یک تاریخ مشخص و یک زمان مشخص در ترین در واقع موقعی که کشور آلمان داره برگزار میشه، اما جوری که چنان اتفاق و رونقی میفته توی در واقع مجموعه هتل ها و خود اون شهر برلین و یا حتی شهرهای اطرافش که باعث رونق اقتصادی بسیار بالایی میشه و قیمت هتل های شهر برلین سه برابر افزایش پیدا میکنه، حداقل سه برابر افزایش پیدا میکنه، این باعث یک رونق خوب میشه. حالا نمایشگاه برلین، نمایشگاه پیتر، اسپانیا، آیتوبه،
در واقع یک تهدیدی به اسم سرما رو تبدیل به فرصت کردن،
تبدیل به فرصت میکنه، چند روز قبل از نمایشگاه، یکی دو روز بعد از نمایشگاه، با درآمدزایی بسیار بسیار بالا. یه برنامه دیگه که ما خودمون باید داشته باشیم این که روی همین رویدادهایی که خدا شکر داره ثبت ملی میشه برنامه‌ریزی کنیم برای تور، یعنی مسیر تورهای گردشگری تعریف کنیم، چه برای گردشگران داخلی چه برای گردشگران خارجی، ما یه برنامه‌ریزی داشته باشیم برای اجرای تورهای مختلف. واشنگتن، من فکر میکنم توی یک ماه گذشته ما حدود 20 تا 30 تا جشنواره انار داشتیم در کشور، 20 تا 30 تا جشنواره انار، حالا در سطح روستا بوده، در سطح شهر بوده، در سطح استانی بوده، اجرا شده، اما نه یک برنامه مدون بود. هر شهری، هر روستایی، هر منطقه‌ای که انار داشته اومده جشنواره گرفت و این جشنواره هم هزینه هم شده براش، حالا از بیشتری سمت سوی هزینه‌ها به هزینه‌های دولتی بود، حالا فرمانداری، بخشداری و استانداری شهرداری ها اومدن وارد شدن، اما آنچنان درآمدی که باید برای بخش خصوصی داشته باشه یا درآمدزا باشه نداشته. ما اگر به اون سمت نریم اتفاق خاصی نخواهد افتاد. امیدوارم با همین کمیته که رویدادهای گردشگری رو داره صرف میکنه، که خیلی از رویدادها، از اینم به شما بگم، بیشترین رویدادهای ما رویدادهای حوزه گردشگری خوراک هستن، رویدادهای حوزه کشاورزی هستن و طبیعتی هستن، یعنی اول گردشگری خوراک و بعد رویدادها هستن. اما آقای نکونام درست میگه، ما میتونیم حداقل در واقع پنج منطقه کشور یا در چهار تا رویداد ملی یا حتی بین المللی گردشگری سلامت هم داشته باشم. اگه اشتباه نکنم آقای نکونام در همین آذر ماه هم رویداد ملی گردشگری سلامت رو دارید شما در قم، اگه اشتباه نکنم.
درست آقای دکتر؟ بله.
آره اینو دارید؟ آره. ولی به نظر من که باز هم یک برنامه‌ریزی دقیق نیست و بیشتر به صورت استانی هست. امیدواریم که این رویدادها و برنامه‌ها در کمیته‌ای که آقای نکونام میگه که حالا شاید بتونه وصل بشه به همون ثبت رویدادهای اداره کل گردشگری داخلی معاونت گردشگری تو اون کمیته مصوب بشه و با رویکرد فرهنگی و
در حالا شما گفتید اون کمیته به نوعی وجود داره، الان چه شکلی این
کمیته؟ به نام کمیته نیست، یک مجموعه هست. حالا شاید جانشین بهتر بتونن توضیح بدن. در واقع ثبت رویدادها هست، اما به عنوان مثال حالا من خودم نمیدونم یا شایدم بوده تو حوزه گردشگری سلامت، خب من ندیدم تو این بحث پیشنهادی داده بشه یا در واقع متولی تو این زمینه داشته باشه که آقای نکونام با اون روی کرد گفتن. اما در حوزه بومگردی ها، در حوزه گردشگری خوراک، در حوزه طبیعت گردی آگروتوریسم و گردشگری کشاورزی داشتیم برنامه خاص تو این زمینه، اما خیلی از پرونده ها هم که اومده ناقصه آقای شریفی، یعنی استان ها نتونستن اون پرونده های کامل رو ارائه بدن. بعضی از پرونده ها خیلی خوب بوده، کامل بوده، حتی در سطح ملی مسبب شده، اما بعضی ها همون سطح ملی نتونسته استدا امتیاز لازم رو بگیره، در سطح منطقه استانی شده. خب این به ضرر اون استان یا اون منطقه است. یک جشنواره که میتونه در سطح ملی یا حتی فراملی باشه، به خاطر عدم ارائه مستندات لازم به جشنواره استانی یا منطقه تبدیل بشه.
آقای جهانشاهی، دیدگاه شما رو هم بشنویم در این خصوص.
به هر حال الان اگر یک ارزیابی داشته باشیم از هزینه کردی یا اصلا میزان فعالیت های بخش های مختلف گردشگری کشور، شاید بالای 90% تمرکز رو بحث حالا شکلگیری زیرساخت ها در واقع رو بهبود هست یا رو توسعه زیرساخت ها بخش فیزیکال کلن در حقیقت صنعت گردشگری هست، یعنی سهم حوزه‌های نرم افزاری مثل بازاریابی و تبلیغات شاید نسبت به اون بخش واقعا سهم بسیار ناچیزی هست. ما متاسفانه حالا آقای نام اشاره کردن، ما برای چه بخوایم چه نخواهیم در کشور ما، برای اینکه بین بخش های مختلف یک هماهنگی برقرار بشه، یک همپوشانی ما بتونیم ایجاد کنیم، مجبوریم این نوع ساختارها رو تشکیل بدیم. هرچند خب زیاد هم هستش دیگه، من ایرادی هستش، منتها شکل و شیوه رفتاری ما در مدیریت بخش‌های مختلف نیاز به تشکیل این ساختارها رو داره، ولی به شرط اینکه مشخصا اهداف و به هر حال چیزی که به خاطرش داره شکل میگیره یک خروجی هم ازش داشته باشه. ما متأسفانه در کشورمون یک مدل رفتاری مشخص توی زمینه نداریم که الان توی این چارچوب بتونیم کار کنیم، از سلیقه‌ای رفتار کردن بتونیم تا حد امکان جلوگیری کنیم. و همونجوری اشاره شد، به هر حال گاهی می‌بینیم یک رویداد سالها براش زحمت کشیده شده ولی یک جریان مدیریتی در کشور یا حتی تغییر یک فرد توی یک حوزه می‌بینیم که این تحت تاثیر قرار میگیره و انگار شما این شخص این کار رو انجام ندادید. الان اگه اشکال نداره من اشاره کنم، بعضی از استان هامون در کشور الان دارن خوب فعالیت میکنن، حالا مثل استان مثل کردستان، مثل اردبیل، اینا تو حالا الان در حال حاضر جز استانهایی هستن که به یک جدیتی بحث حتی استانی هست. استفاده از ظرفیت رویدادها رو الان تو برنامهشون گذاشتن و تقریبا داریم میبینیم به صورت پیوسته برنامه جمعی رو دارن میزبانی میکنن یا